نخست گزارش و گفتگویی از مقابله پلیس تهران با گروه زیادی از شعاردهندگان در مراسم تشییع ناصر ملک مطیعی میشنوید. دیدار نمایندگان رانندگان اعتصابی با وزیر راه و شهرسازی موضوع بعدی این مجله خواهد بود. سپس نگاهی میکنیم به پرونده بلا تکلیف فعالان محیط زیست و تکذیب شکنجه آنان از سوی قوه قضاییه. درباره سخنان نتانیاهو در مسیر مقابله با حضور ایران در سوریه گفتگوی هم با یک کارشناس در اسرائیل میشنوید. همه اینها و بیشتر رو در همین مجله نیمه شب از رادیو فردا میشنوید اگر تا انتها با ما بمانید. پلیس تهران اعلام کرد با نارامی‌های روز یک شنبه در مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیع هنرپیشه سرشناس سینما برخورد شده است. ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد پلیس با پرتاب گاز اشکاور قصد متفرق کردن شرکت کنندگان در این مراسم را داشته است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
این فریاد مردمی است که روز یک شنبه در تهران ناصر ملک مطیعی بازیگر پیشکسوت ایرانی را تا خانه ابدیش بدرقه کردند. بنا به گزارش‌ها مراسم خاکسپاری این بازیگر در میان شعارهای اعتراضی برگزار شد. به گفته حمید هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران، پلیس با کسانی که در این مراسم به توصیف وی فرصت طلبی کرده و شعار سر دادند برخورد کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، تشییع کنندگان از تقاطع خیابان انقلاب به سمت میدان فردوسی تهران با سر دادن شعار قصد راهپیمایی داشتند که با حضور پلیس متفرق شدند. همچنین برخی خبرها از پرتاب گاز اشکاور در میان تشییع کنندگان در خیابانهای تهران و در گورستان بهشت صحرا حکایت دارد. در مراسم پیش از ظهر یک شنبه که از ساختمان شماره 2 خانه سینما واقع در خیابان وصال آغاز شد، هنرمندان حاضر در مراسم به انتقاد از محدودیت‌های اعمال شده بر ناصر ملک مطیعی پرداختند. پرویز پرستویی یکی از سخنرانان بود.
اون بالایی ها بخوام بگم ناصر خان اون موقع که برنامهش رو پخش نکردید تا الان چه کار کرد که حالا اون بالایی ها گفتن مرگش رو میتونی پخش بکنید؟
همچنین صدای ضعف شده بهروز وثوقی، بازیگر هم نسل ناصر ملک مطیعی و ساکن آمریکا، نیز برای شرکت کنندگان در این مراسم پخش شد.
ناصر عزیز 30 سال بر پرده سینما محبوب دل مردم بود و 40 سال بیرون از پرده باز هم محبوب مردم ماند و حالا ناصر پیش ما نیست. ناصر رفت پیش فردین عزیز، رفت پیش شاعر سینما، پیش علی حاتمی، رفت پیش بزرگانی که سینمای ایران را ساختند و تحویل جوانان امروز دادند. در آخر ناصر و فردین، این نازنین ها، ستون‌های محکم سینمای ایران خواهند ماند.
ناصر ملک مطیعی در سال‌های پیش از انقلاب 57 بازیگری سرشناس در سینمای ایران بود، اما پس از انقلاب بجز دو فیلم برزخی‌ها در سال 1361 و نقش نگار در سال 1394 اجازه نیافت در هیچ فیلمی بازی کند.
رویا ملکی گزارش میداد. اما فرهنگ قویمی همکار دیگرم در گفتگوی با تقیه مختار، روزنامه نگار، بازیگر و فیلمساز ایرانی ساکن لس آنجلس، ابتدا درباره شخصیت و سابقه فعالیت ناصر ملک مطیعی از او پرسیده. تقیه مختار:
من خب با ایشون سالیان سال دوست نزدیک بودم، همکار بودم و اتفاقا اولین فیلمی که قرار شد من کارگردانی کنم قرار بود که ایشون توش بازی کنه، که اون فیلم معروف تعصب هست که بعدن آقای فردین بازی کرد توش. بله اطلاعاتی دارم.
آقای مختار ممکنه لطف کنید همطور که اشاره کردین در مورد شخصیت ناصر ملک مطیعی برای شنوندگان رادیو فردا بگین، به عنوان یک دوست چه تفاوت‌هایی داشت ناصر ملک مطیعی با اون کاراکتری که ما روی پرده سینما می‌دیدیم و در زندگی خصوصیش؟
ببینید آقای ملک مطیعی رو مردم بیشتر به خاطر اون نقش‌های به اصطلاح لوتیگری و جوانمردی و کلاه مخملی و اینجور چیزا میشناسن و دوستش دارن، که البته خودش هم از بازی در اون فیلم ها خیلی لذت میبرد، ولی الزاماً شخصیت فردی خود ایشون شباهتی مطلقاً با اون کاراکترها نداشت. ایشون از معدود بازیگران سینما ایران در اون دوره بود که آدم فرهنگی بود، تحصیل کرده بود و مدارج آموزشی بالایی داشت و همونطور که میدونید قبل از اینم که وارد سینما بشه معلم ورزش بود و دوره نظام و افسری و اینها رو هم طی کرده بود. یک مرد جوان بسیار بسیار فهمیده، اهل کتاب، مطالعه کن. اینه که دوستی و رفاقت با اون خیلی دلچسب بود، خیلی فرق میکرد. شما میتونستید که حرفای جدی با هم بزنید و راجع به مسائل فرهنگی با هم صحبت بکنید که الزاماً با همه بازیگران سینمای اون دوره نمیشد چنین کاری کرد. اتفاقاً این اواخر، یعنی اواخر که میگم اواخر دوران فعالیت ایشون قبل از انقلاب، ایشون دیگه رغبت زیادی هم نداشت که در اون فیلم ها بازی بکنه، در اون نوع فیلم ها با اون کاراکتر بازی بکنه. اساساً از اون کلاه مخملی خوشش نمی اومد، نه فقط خوشش نمی اومد بلکه حتی متنفر بود و گاهی اوقات بعضی از فیلم ها رو که پیشنهاد پرداخت دستمزدهای خیلی خوبم براش داشت قبول نمی کرد بازی کنه، به خاطر اینکه تهیه کننده ها یا کارگردان ها اصرار میکردن که حتما کلاه مخملی بذاره سرش و اون دوست نداشت که فقط به عنوان بازیگری شناخته بشه که فقط با کلاه مخملی میتونه خوب بازی.
آقای مختار، امروز روز یک شنبه بسیاری از هنرمندان سینما و صحنه و تئاتر هم در مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی حضور داشتن و برخی از اونها هم از جمله آقای پرستویی گله کرده، صدا سیما پسر ناصر ملک مطیعی، امیرعلی ملک مطیعی هم از صدا سیما بسیار انتقاد کرد و گفت چرا اون موقع که میشد از ایشون تصویرش رو پخش نکردین ولی حالا فقط خبر مرگش رو پخش میکنید. در این مورد نظرتون چی هست؟
والا این خب معلومه که جای انتقاد داره، انتقاد خیلی شدیدی هم داره. به نظر من این یه نوع موج سواریه که حکومت جمهوری اسلامی میکنه. در این 40 سالی که از این انقلاب گذشته یه عده زیادی از ملت ایران فراری شدن، یه عده زیادی در داخل مثل خود تبعیدی دارن زندگی میکنن، هنرمندا همه آواره و دربدر شدن و اصلا به هیچ وجه اینا کمترین نگاه به این هنرمندان نیست که اونایی که هنوزم تو ایران هستن، خانم پوری بنایی، عرض کنم آقای وحدت و دیگران، اینا هیچ نیم نگاهی هم به اونا نمی کنن. ولی حالا که ایشون فوت کرده و دستش از این دنیا کوتاه شده، اینا به خاطر اینکه توجه مردم رو به خودشون جلب کنن در واقع دارن موج سواری می کنن. من امروز دیدم که وزارت امور خارجه ایران هم جمهوری اسلامی هم تسلیت گفته در گذشته آقای ملک مطیعی رو. واقعا جای تأسفه که این نمایش های مسخره رو میدن، برای اینکه خب وزارت امور خارجه یا صدا و سیما ایران میتونست در ظرف همین 40 سال با آقای ملک مطیعی نزدیکی و دوستی و همکاری و اینا داشته باشه. از پخش یه گفتگوی تلویزیونی اون اجتناب کردن همین چند وقت پیش. حالا وقتی که ایشون مرده دارن تظاهر میکنن به این کار، برای اینکه میدونن خب میلیون ها ایرانی ایشون رو دوست داشتن. امروز خیابون های تهران برای تشییع جنازه ایشون حتما فیلم ها رو دیدین که چقدر پر شده بود که مجبور شدن گاز اشک‌آور بزنن. در هر حال اینا به نظر من بازی های یا نمایش های مسخره ایست که مردم اصلا اونها رو نمیخرن.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو شنیدید با تقی مختار، روزنامه‌نگار، بازیگر و فیلمساز ایرانی ساکن لس‌آنجلس، درباره شخصیت و سابقه فعالیت ناصر ملک مطیعی. و اما فرصتی است تا ببینیم شما شنوندگان رادیو فردا چه میگویید.
مرگ آقای ملک مطیعی را به عموم ملت ایران تسلیت عرض می کنم و راجب این که بعد از اینکه 40 سال ممنوع بود در بازیگری در سینما و رفتار و کردار زشت صدا و سیما در مقابل ملک مطیعی و سایر هنرمندای دیگه، الان بعد از اینکه فوت کردن ایشون بعضی از مقامات دولتی حتی در مراسم خاکسپاری ایشون هم حضور داشتن. یعنی این به معنی این نیست که حالا حکومت از رفتار و کردار قبلش پشیمونه یا چیزی از این دست، فقط میخواد با به اصطلاح ورود بعضی از کسانی که در تشییع جنازه شرکت میکنند اون فرهنگ مرده پرستی را بین مردم ایران رایج و رایج تر کنه.
قیصر کجایی که داشت تو دق دادن و کشتن، ولی مردم ثابت کردن که هیچ وقت هنرمندای قدیمیشون رو فراموش نمی کنن.
این بی احترامی که رژیم در حق هنرمندان ما فردین، ناصر ملک مطیعی و بقیه این بزرگان انجام دادن واقعا بی اعتنایی و بی احترامی به ملت ایران بود و هست و نابخشودنیه و امیدوارم روزی برسه که مجسمه های اینها رو در جایی به عنوان بزرگداشت سالها هنرشون برپا کنیم و به کوری چشم این رژیم آنچنان بزرگداشتی بگیریم که در تمام تاریخ اسمشون بمونه.
بله، و بعد از نزدیک به یک هفته اعتصاب رانندگان حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای، سرانجام نمایندگان این رانندگان با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ملاقات کردند تا خواستهای خود را با او در میان بگذارند. مسائل رانندگان شامل نرخ گذاری دولتی، بیمه، گرانی لوازم یدکی و سهمیه سوخت بر اساس پیمایش بوده است. شاهین بشیری در این باره گزارش می‌دهد.
در پی 5 روز اعتصاب رانندگان حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای، وزیر راه و شهرسازی در نشستی با نمایندگان این رانندگان، ضمن آنکه حق اعتراض رانندگان را پذیرفت، مخالفت خود را نیز با نرخ گذاری دولتی کرایه حمل اعلام کرد. به گزارش ایلنا، در این نشست مسائل و مشکلات رانندگان مطرح شد و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از ایجاد یک مبنا به عنوان نرخ راهنما صحبت کرد تا حدود نرخ مشخص شود و این را با همفکری میسر دانست. وی همچنین تاکید کرد که باید مدلی انتخاب شود تا منافع همه ذینفعان را در بر بگیرد. احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا مسئله مطالبات رانندگان حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای و مشکلات دولت در حل آن را اینگونه تشریح می‌کند.
دولت یا باید بپذیره این که نرخ کرایه خدمات کامیونداران به شکل شناور باشه. در این صورت اون دستاورد مهم، یا شاید بشه گفت تنها دستاورد اقتصادی دولت، زیر سوال میره. چرا؟ برای اینکه خب برای با شناور شدن نرخ کرایه ها این گرانی سرایت میکنه به سایر بخش های اقتصاد و نرخ تورم عمومی رو بالا میبره و دولت نمیخواد این اتفاق بیفته. به هر حال کامیونداران میبایست کالاها و خدمات رو به قیمت بازار بخرن، اما نرخ ها به قیمت دولتی یا به اصطلاح صنفشون تعیین میشه و این دارای ناسازگاری درونیه و نمیتونه در بلند مدت ادامه پیدا بکنه.
در نشست روز یک شنبه وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد این قابلیت وجود دارد که هر گونه اقدامی که نظم عادلانه، اعم از نحوه محاسبه کارمزد، پرداختها و رسیدگی کمیسیونهای ماده 11 و 12 را برهم زند، مورد بازبینی و در صورت نیاز تجدید نظر قرار گیرد. عباس آخوندی در پاسخ به مسئله بیمه رانندگان گفت هرچند این موضوع مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است، اما وزارت راه و شهرسازی به منظور تشکیل جلساتی 3 جانبه حاضر به کمک به رانندگان در این زمینه است تا در یک کارگروه مشترک بیمه شخص ثالث، بدنه و خیش فرما بررسی بشود. در مورد سهمیه سوخت بر اساس پیمایش هم آقای آخوندی گفت به طور کلی اجرای این طرح به نفع رانندگان بوده، اما در صورت اثبات صحبت‌های نمایندگان رانندگان مبنی بر وجود اشکالاتی در مناطق مختلف همچون مرزها، باید با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بررسی و مرتفع شود. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و گردشگری ساکن تهران، در تشریح این مشکل رانندگان به رادیو فردا میگوید:
طرح تحویل سوخت بر اساس پیمایش بعد از اینکه قیمت سوخت گازوئیل و بنزین افزایش پیدا کرد، برای وسایل نقلیه باربری و مسافربری برای اینکه خیلی متضرر نشن سهمیه تعیین کردن و اون سهمیه رو ارزان‌تر می‌فروشن بهشون، ولی این سهمیه فقط در صورتی بهشون تحویل داده میشه که اینها در طول ماه اون مقدار لازم رو پیمایش کرده باشن، یعنی راه رفته باشن. وقتی که اینا بارگیری میکنن، کالا رو حمل میکنن، در اکثر موارد مجبورن که مسیرهای بسیار درازی رو بدون بار طی بکنن که این جزء پیمایش حساب نمیشه. بنابراین مقدار سوختی که بهشون تعلق میگیره شامل اون جاهایی که اینها غیر بار حرکت میکنن نمیشه. بنابراین همیشه میزان مصرف بالاتر از اون سهمیه است که براشون تعلق میگیره. ناچارن که این از بیرون خریداری بکنن، یعنی با قیمت بالاتر.
در بخش دیگری از نشست وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان رانندگان حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای، موضوع افزایش قیمت لوازم یدکی و محصولات پرمصرف در بازار مطرح شد و عباس آخوندی گفت وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد تا از واردات لوازم یدکی مورد نیاز رانندگان توسط خود آنها حمایت کند. به گفته وی این اقدام باعث می‌شود با ورود اولین محموله وارداتی لوازم یدکی در بازار با قیمت مناسب عرضه شود. مسعود مهاجر در مورد این راهکار وزیر راه و شهرسازی معتقد است:
اینا وعده‌هایی که تحققش هم بسیار بعیده و هم طولانی مدته و کامیوندارهای ما کامیوندارهای متشکلی نیستن، یعنی در شرکت‌ها متشکل نیستن. 300 هزار تا کامیون داریم که 85%شون خود مالک و خرده مالکن، یعنی مالکشون بیش از یک نفره. بعضن کامیون به بیشتر از دو نفر تعلق داره. اینا اصلا نمی‌تونن در جای متشکل بشن واردات انجام بدن، یعنی اینا رو نمیشه مجتمع کرد. اگه در داخل شرکت‌های بزرگ بودن شاید میتونستن که شرکت‌های اقماری درست کنن و خودشون واردات بکنن، ولی قرار نیست در مملکت هر کس چیزی احتیاج داشته باشه خود شرکت وارداتی درست بکنه.
در نشست هماندیشی با نمایندگان رانندگان بخش حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای همچنین قرار شد افزایش نرخ 20% کرایه حمل در تمامی استان‌ها اعمال شود. اعتصاب رانندگان کامیون از اول خرداد و در اعتراض به شرایط صنفی آغاز شد و در برخی استان‌ها مانند اصفهان و شیراز باعث کمبود سوخت و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت‌رسانی شد. در پی این اعتصاب‌ها شامگاه جمعه داریوش امانی، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، با حضور در تلویزیون دولتی ایران از افزایش کرایه رانندگان کامیون به میزان 10-20% خبر داد و گفت که این افزایش کرایه از 27 اردیبهشت آغاز و ابلاغ شده است. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در ایران حدود 370 هزار دستگاه کامیون تردد دارند که بیش از 120 هزار دستگاه از آنها بالای 35 سال عمر دارند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید و ما باز هم فرصتی دست داده تا صدای شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای سید علی خامنه‌ای، اعتراضات سراسری در راه است. کامیونداران در اعتصابند. آیا این هم کار دشمن است؟ وای به روزتان، شک ندارم که به همین زودی آوار بزرگی بر سرتان فرو خواهد ریخت و جای هیچ فراری برایتان باقی نخواهد ماند. باید جوابگوی 80 میلیون ملت ایران باشید.
صحبت من به مسئولین که در مورد گران شدن قطعات یدکی کامیون ها هیچ گونه بازرسی ندارند. تقریبا قیمت لوازم یدکی 100% گران شده، یعنی دو برابر، و این کرایه ها جوابگوی خرج و اسلاک این کامیون ها رو ندارد.
با گذشت 4 ماه از بازداشت و حبس شماری از کوشندگان محیط زیست در ایران، گذشته از مرگ مشکوک کاووس سید امامی استاد دانشگاه در زندان، پرونده آنها همچنان مجهول و در سایه از ابهام قرار دارد. جمهوری اسلامی پرونده را امنیتی عنوان کرده و فعالان محبوس محیط زیستی را به جاسوسی متهم کرده است. در همین حال مجلس شورای اسلامی اعلام کرده سوال 4 نماینده از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی درباره یکی از مسئولین سازمان محیط زیست وصول شده و سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی شکنجه فعالان بازداشتی محیط زیست در زندان را تکذیب کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
معاون اول و سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در جریان جلسه مطبوعاتی خود شکنجه زندانیان سیاسی عقیدتی و فعالان محیط زیست را رد کرد.
نه، شکنجه و به اصطلاح اینا حتما خلاف هستش، این چیزی نیستش. در مورد محیط زیست باز شما می‌فرمایید نامه سرگشاده، من نمی‌دونم به کی نوشتن، نمی‌دونم چی نوشتن. لذا اگر شما هم نمی‌دونید، خب من که نمیدونم، چیزی که شما نمیدونید منم نمیدونم جواب بدم.
آقای جلایی پور نوشتن خطاب به مقام معظم رهبری،
عرض کردم. خب آقای جلایی پور جزء محیط زیسته، اولا نمیدونم مثلا اتهامشونه، و نامه نوشتن. خب من نه نامشونه دیدم و نه اطلاع دارم که چی نوشتن. اگر منظور شکنجه اوناست، نه مطلقا ما الان در هیچ یک از موارد این چنینی خلاصه شکنجه اونا نداریم. اگر واقعا کسی هستش که مدعی هستش شکایتی بکنه، حتما با جدیت دنبال میشه.
حمیدرضا جلایی پور روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب، پیگیر وضعیت برادر زندانیش محمد رضا جلایی پور، جامعه شناس و فعال سیاسی دیگر اصلاح طلب که حدود 40 روز است در حبس بوده، در نامه‌ای که روز شنبه 5 خرداد منتشر شده با طرح این پرسش که چرا از دفتر رهبر جمهوری اسلامی تقاضا دارد به داد خانواده‌های محیط زیستی برسد نوشته است: آغاز نقل قول. پشت درب زندان اوین این روزها متوجه شدم تعداد زیادی طرفدار محیط زیست را ماهاست گرفتند، چه بسا دارند پرونده سازی می کنند و به خانواده های آنها و نگرانی آنها پاسخ نمی دهند. در مجموع هیچ کس پاسخگوی آنها نیست. واقعا این خانواده ها مستر و گریانند و تقریبا مسئولین قضایی هم کاری نیستند. پایان نقل قول. در همین حال در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی اعلام شد که طرح سؤال 4 نماینده از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی حجت الاسلام محمود علوی در مورد یکی از مسئولین سازمان محیط زیست دریافت شده است.
و همچنین سؤال ملی جناب آقای جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مشهد و کلات و 3 دیگر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از وزیر محترم اطلاعات در خصوص عدم توجه آن وزارتخانه به فرار معاون بین الملل سازمان محیط زیست کشور اعلام وصول می شود.
کاوه مدنی دانشمند ایرانی و از اعضای مجمع محیط زیست ملل متحد که در پی بازگشت به کشور شهریور سال گذشته معاون بین الملل نوآوری و مشارکت فرهنگی اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست ایران شد، چند ماه بعد در بهمن 1396 در جریان دستگیری فعالان محیط زیست بازداشت شد و فروردین امسال از سمت خود استعفا داد و کشور را ترک کرد. رئیس فراکسیون محیط زیست محمد رضا تابش به ایسنا اظهار داشته بر اساس نظر کارشناسان وزارت اطلاعات پرونده فعالان محیط زیست جاسوسی نبوده است. پیام درفشان وکیل خانواده سید امامی در ایران در گفتگو با رادیو فردا وضعیت پرونده را چنین بازگو کرده است:
بعد از این 4 ماه ما هنوز نفهمیدیم که آقای سید امامی رو چه گرفته بودن اصلا.
وکیل خانواده سید امامی پیام درفشان در گفتگو با رادیو فردا همچنین مسئول پرونده فعالان محبوس محیط زیست را چنین معرفی کرده است:
نهادی که از ابتدا اومد ورود پیدا کرد به مجلس و مسئولیت این قضیه رو خودش اومد به عهده گرفت، اطلاعات سپاه است.
به گزارش رسانه‌های داخلی ایران معاون رئیس جمهوری اسلامی معصومه ابتکار اظهار داشته که فعالان محیط زیست زندانی به زودی آزاد می گردند و به گفته وی این پرونده مختومه می شود. پرونده که جز مرگ مشکوک کاووس سید امامی استاد دانشگاه در زندان و تداوم حبس شماری دیگر از کوشندگان محیط زیست کمتر نکته ای از آن تا کنون روشن شده است.
بکتش خمسپور گزارش می داد. با گذشت 4 ماه از بازداشت و حبس شماری از کوشندگان محیط زیست در ایران، گذشته از مرگ مشکوک کاووس سید امامی استاد دانشگاه در زندان، پرونده آنها همچنان مجهول و در سایه از ابهام قرار دارد. جمهوری اسلامی پرونده را امنیتی عنوان کرده و فعالان محبوس محیط زیستی را به جاسوسی متهم می‌کند. در همین حال مجلس شورای اسلامی اعلام کرده سوال 4 نماینده از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی درباره یکی از مسئولین سازمان محیط زیست وصول شده و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی شکنجه فعالان بازداشتی محیط زیست در زندان را تکذیب کرده است. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسپور. عرض پوزش گزارش دیگری رو در این لحظه خواهیم داشت. آماده داریم. سخنگوی قوه قضاییه ایران هر گونه شکنجه در زندان و بازداشتگاه ایران را تکذیب می‌کند و می‌گوید از نظر قانونی اجازه شکنجه به کسی داده نشده است. گزارش وحید فروستاد رو بشنوید.
سخنگوی قوه قضاییه ایران شکنجه شدن و به کما رفتن حمید بقائی و اسفندیار رحیم مشایی معاونان رئیس جمهوری پیشین ایران را رد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشست هفتگی با رسانه‌ها همچنین درباره بدرفتاری و شکنجه متهمان در بازداشتگاه‌ها گفت از نظر قانونی این اجازه به کسی داده نشده و اگر کسی مدعی انجام این گونه اقدامات است شکایت کند. صدای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه:
اگر منظور شکنجه و راست نه مطلقا ما الان در هیچ یک از موارد این جنایی خلاصه شکنجه رو نداریم. اگر واقعا کسی هستش مدعی هستش شکایتی بکنه حتما با جدیت دنبال میشه، هم سازمان زندان خودش دنبال میکنه، هم مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دنبال میکنه، هم دادسرا دنبال میکنه، هم دادسرای انتظامی دنبال میکنه. اگر رابطه باشه بنده این را رد نمیکنم که ممکنه در یک جایی تخلفی صورت بگیره تو نیروی انتظامی، قوه قضاییه، توی سازمان زندان ها، ولی به هیچ وجه اجازه چنین کاری به کسی داده نشده و اگر هم احیانا هر کسی در این زمینه های ادعای داشته باشه بلافاصله به ادعاش رسیدگی میشه.
در پی اعتراض‌های دیماه 96 و مرگ چند نفر در زمان بازداشت و همچنین در ماه‌های اخیر در پی بازداشت فعالان محیط زیست و مرگ کاووس سید امامی در زندان، بار دیگر موضوع اذیت و آزار برخی از زندانیان که منجر به مرگ آنان می‌شود با انتقاد وکلا و فعالان حقوق بشر مواجه شده است. صدای پیام درفشان، وکیل خانواده کاووس سید امامی، در گفتگو با رادیو فردا:
حتی پرونده آقای سید امامی که الان وکیل داره و باید مشخص باشه و به قتل هم رسیده. چرا من میگم قتل؟ چون حتی اینو ما خودکشی هم بخوایم محسوب بکنیم، اراده‌ای که مختل باشه، شخصی که توی این سن و سال و جایگاه اجتماعی باشه، 2 هفته‌ای بخواید شما باش کاری بکنید که بره کار خودشو به خودکشی بکشونه، یک همچین چیزی شما وارد فشارهایی شدید که این به قتل رسیده. از این بابت بنده عرض میکنم نسبت به یک همچین فردی هم پاسخگو نیستن که باید باشن.
با وجود آنکه مقام‌های قضایی در ایران موضوع شکنجه را در زندان‌های ایران رد می‌کنند، اما فعالان و نهادهای حقوق بشری استفاده از سلول انفرادی برای زندانیان را از مصادیق بارز شکنجه و فشار بر متهم می‌دانند. در سال 1382 دیوان عدالت اداری ایران نیز با صدور رأی وحدت رویه نگهداری متهمان در سلول انفرادی را از مصادیق بارز شدت عمل و مخالف اصل 39 قانون اساسی، یعنی برخلاف حیثیت و کرامت انسانی متهمان، قلمداد کرد. محمد مصطفی، وکیل و حقوقدان ساکن نروژ:
تجربه‌ای که من داشتم در دوران وکالت من بگم که خب ما هم شکنجه‌های فیزیکی داریم در زندان و هم شکنجه‌های روحی. شکنجه سفید خب مصادیقش بیشتر هستش. همین که یک زندانی از حق داشتن وکیل برخوردار نیست یا نمیتونه وکیلش ملاقات بکنه یا از نظر روحی و روانی با مشکلاتی مواجه میشه یا در زندان انفرادی به صورت طولانی نگهداری میشه، اینها همه از مصادیق شکنجه محسوب میشه.
در روزهای اخیر نیز زینب طاهری وکیل مدافع محمد سلاس که متهم است در جریان درگیری ماموران با دراویش گناوادی چند مامور پلیس را با اتوبوس زیر گرفته و 3 تن از آنها را کشته است، به رادیو فردا گفته موکلش زیر فشار مجبور به اعتراف شده است. همچنین در فایل صوتی که از صدای محمد سلاس در کانال تلگرامی وکیلش منتشر شده، او از شکنجه و ضرب و شتم خودش توسط ماموران تا سرحد مرگ خبر داده است. صدای محمد سلاس:
نه، من متادون میدادم، خورده بودم، اصلا هوشم نبودم، بعدم میترسیدم بگم. دادگاه اول اگه من دفاع میکردم من میکشتن. تو پاسگاه 2 ساعت نزن، گفتن ببین، گفتن بزنی بمیری، بگی تو درگیری کشته شده. منم کشدار مریض با نیروی انتظامی و دادگاه رفتم که من نکشم. من میگشم برای که حرف من از این حوض استفادی برای بیرون فقط. 2 ساعت من زدم، گفتن یک کلمه گفتن نبودم. من بین داستان 17 جلسه با باتون شکوندن، نه که بزنن به پاش حاوز بخوره، باتون بزنن میانجه این مغز سر من اصلا داغون شده. من چند بار سرگیجه گرفتم، تقاضا بکنه که من ببرن پزشک قانونی ماینه چش کنن، چون من نمیبینم واقعا. چند ماینه چش هم سیتی اسکن نمیدونم چرا من حافظه رو عدس دادم و سرم گیج میگه. الان چند بار تو زندان گرفتم سرم گیج میگه. من حافظ و مولانا و شمس حفظم بودن و هیچی تو ذهنم نیست، به ذره زن تو سر من.
در روزهای اخیر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مرگ یک زندانی دیگر به نام عبدالرحمن نارویی در زندان بیرجند را به دلیل استفاده ماموران از شوکر برقی علیه او را رد کرده و علت مرگ این زندانی را سکته حاد قلبی عنوان کردند. البته در موارد دیگر و مشابه مقام‌های امنیتی و قضایی ایران اجازه تحقیق مستقل نسبت به این قبیل موارد را نمی‌دهند و همیشه با تکذیب چنین ادعاهایی ابهام بیشتری در افکار عمومی به وجود می‌آورند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. و اما مروری کوتاه کنیم بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد 4 نظامی این کشور در شرق سوریه در آنچه برخورد با تروریست‌ها خوانده کشته شدند. نماینده ایران شهر در مجلس میگوید امنیت غذایی 4 استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی در آستانه بحران قرار گرفته است. فرمانده نیروی انتظامی تهران میگوید پلیس با کسانی که در مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیعی هنرپیشه سرشناس سینما به توصیف او فرصت طلبی کرده و شعار سر داده بودند برخورد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه هشدار داد کشورش برای مقابله با تثبیت حضور نظام ایران در سوریه علیه هر گونه صدور تسلیحات به گفته او مرگبار از سوریه به لبنان یا ساخت چنین تسلیحاتی در این کشور اقدام خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران شکنجه شدن و به کما رفتن حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی معاونان رئیس جمهوری پیشین ایران را رد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در ابتدای نشست کابینه دولت اسرائیل در اورشلیم هشدار داد که کشورش برای مقابله با تثبیت حضور نظام ایران در سوریه اقدام خواهد کرد. الهی روانشاد درباره این سخنان نخست وزیر اسرائیل دیدگاه مئیر جاودانفر استاد روابط بین الملل در اسرائیل را جویا شده است.
چیزی که مهم هست در اظهارات آقای نتانیاهو این هستش که اسرائیل واکنش نشان خواهد داد اگر جمهوری اسلامی بخواد اسلحه بسازه در لبنان. چرا؟ چون قبلا ما میدونستیم که اسرائیل گفته حاضر هستش که واکنش نشون بده و وارد عملیات نظامی بشه اگر ایران بخواد اسلحه های مرگبار رو از سوریه به لبنان منتقل بکنه. این چیز جدیدی نیستش و بر اساس گزارش های خارجی اسرائیل بیشتر از 100 بار تا حالا به خاطر این دلیل به خاک سوریه حمله کرده تا جلوی انتقال ها رو بگیره. ولی چیزی که الان جالب هستش این است که الان دوباره بعد از چندین ماه میشه گفت که تقریبا 1 سال دولت اسرائیل داره دوباره هشدار میده که اگر جمهوری اسلامی ایران قصد ساختار اسلحه‌های مرگبار در لبنان باشه وارد عمل خواهد شد. چرا این مسئله جالب هستش؟ یکی اینکه به خاطر اینکه اخیراً عکس هواپیماهای F-35 اسرائیل که اینان هواپیمای رادارگریز هستن روی آسمان‌های لبنان چاپ شده بود در روزنامه‌های اسرائیل. و یک مسئله دیگه هم این هستش که اخیراً دولت اسرائیل نگران شده که پیروزی حزب الله در لبنان میتونه تبدیل بشه به یک پیروزی برای ایران که از اون بخواد استفاده بکنه برای ساخت اسلحه ها در این کشور. و به نظر من این مسئله جالب هستش که دولت اسرائیل الان واضحاً حالا از تهدید کردن سوریه الان تمرکزش رو هم گذاشته روی لبنان.
آقای جاودانفر، بعد از موفقیت‌های اخیر ارتش سوریه در سرکوب مخالفان بشار اسد که البته با حمایت‌های مستقیم ایران و روسیه انجام میشه، اسرائیل با ابراز نگرانی در مورد تثبیت حضور نظامی ایران در نزدیکی مرزهای خودش در سوریه هشدار داده که در صورت لزوم حتی در خاک ایران هم علیه جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد. شما تا چه حد این رو محتمل میدونید؟
واقعیت هستش که الان اسرائیل بر علیه نیروهای سپاه پاسداران در سوریه وارد عمل شده، علیه نیروهای حزب الله هم در سوریه وارد عمل شده. فراموش نکنید که آقای نصرالله پارسال گفتش که ما هر دلاری که میگیریم از ایران جمهوری اسلامی ایران هستش. پس فرق بین حزب الله و سپاه پاسداران برای اسرائیل دیگه وجود نداره بعد از این اظهارات آقای نصرالله. و اگر به نظر من در جنگ آینده بین اسرائیل و حزب الله بله از 100,000 موشک خودش استفاده بکنه علیه اسرائیل، به نظر شخصی من در واکنش اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد و اهداف نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو در خود خاک ایران هدف خواهد گرفت.
آقای جاودانفر، اسرائیل مهمترین هشداری که به ایران میده در مورد حضور نظامیش در سوریه است، در حالی که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی به کرات حضور ایران رو قانونی بر اساس درخواست دولت سوریه و توافقهای مشروع تهران دمشق دونستند.
به نظر من دولت اسرائیل چراغ صبر از دولت آقای پوتین داره برای حمله به مواضع نظامی جمهوری اسلامی در سوریه. و در سوریه مهمترین شخصیت آقای پوتین هستش، نه آقای بشارالاسد. و اسرائیل روابط بسیار خوبی با آقای پوتین داره و تا وقتی که این چراغ سبز روشن باشه اسرائیل به حملات خودش ادامه خواهد داد تا ایران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تصمیم بگیرن که مواضع خودشون رو اصلاح بکنن در سوریه و اصلاحاتی که دارن و نزدیکی نیروهای اونها و تعداد نیروهای خودشون رو اصلاح بکنن که تهدیدآمیز برای اسرائیل نباشه. یه چیزی هم که به اسرائیل کمک میکنه و احتمال اینکه اسرائیل به حملات خودش ادامه بده در آینده نزدیک و شاید دراز مدت این هستش که اسرائیل و دولت روسیه که نقطه مشترک دارن، یعنی هر دو منافع مشترکش این هستش که موضع جمهوری اسلامی در سوریه ضعیف بشه. و به نظر من در حال حاضر برای اسرائیل هیچ موانعی وجود نداره که جلوی این حملات رو بگیره. به احتمال زیاد سپاه پاسداران هم واکنش نشان خواهد داد، ولی در اسرائیل هم گروهای چپگرا هم گروهای راستگرا مصمم هستند که جلوی تبدیل خاک سوریه به یک پایگاه جدید برای تهدید اسرائیل به دست سپاه پاسداران رو بگیرن.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بعد از ملاقات رهبران دو کره در روز شنبه، رئیس جمهوری کره جنوبی اعلام کرد همسایه شمالیش همچنان به ملاقات با دونالد ترامپ و بحث غیر هسته‌ای شدن پایبند است. ساعتی پس از این اظهار نظر، رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرد که هنوز درباره دیدارش با رهبر کره شمالی امیدواری‌هایی وجود دارد. آقای ترامپ پنجشنبه گذشته دیدارش با رهبر کره شمالی را لغو کرده بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش سمیرا قرایی پی بگیرید.
اومیتا برای ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دوباره زنده شده است. آقای ترامپ روز شنبه گفته است مذاکرات درباره دیدار احتمالی با رهبر کره شمالی خیلی خوب پیش می‌رود. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران عملکرد دولت آمریکا در رابطه با این ملاقات را خیلی خوب توصیف کرده و می‌گوید حسن نیتی قوی در کار است و غیر هسته‌ای سازی کره شمالی به گفته وی چیز خیلی خوبی خواهد بود. آقای ترامپ پنجشنبه هفته گذشته در نامه خطاب به رهبر کره شمالی این کشور را متهم به عصبانی بودن و بروز رفتار خصمانه کرده بود و نوشته بود شما از قابلیت‌های هسته‌ای‌تان می‌گویید اما قابلیت‌های هسته‌ای آمریکا آنقدر عظیم و گسترده است که امیدوارم هرگز مجبور به استفاده از آن نشویم. آقای ترامپ در انتهای نامه خطاب به کیم جونگ اون گفته بود که اگر نظرتان عوض شد به من زنگ بزنید یا نامه بنویسید. علت نگارش این نامه و لغو دیدار احتمالی از سوی آمریکا این عنوان شد که کره شمالی مایک پنس معاون آقای ترامپ را احمق خطاب کرده است. مایک پنس در اظهاراتی در مورد کره شمالی گفته بود این کشور ممکن است اوضاعش مانند لیبی شود. معمر قذافی رهبر سابق لیبی با تغییر دولت و مرگ کارش به پایان رسید و این قیاس کره شمالی را عصبانی کرد و در پی آن آقای پنس را احمق خطاب کرد. حال پس از ملاقات رئیس جمهوری کره جنوبی با رهبر کره شمالی در روز شنبه در مرز دو کره مجدداً آقای ترامپ درباره دیدار قریب الوقوعش با آقای کیم ابراز امیدواری می‌کند. پس از دیدار رهبران دو کره رئیس جمهوری کره جنوبی گفته بود که آقای کیم همچنان به برگزاری نشستی با آقای ترامپ و غیر هسته‌ای شدن متعهد است. یک شنبه صبح نیز خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داد که آقای کیم به اینجمون رئیس جمهوری کره جنوبی گفته است که اراده‌ای مصمم برای ملاقات با آقای ترامپ دارد. با این حال در این دیدار کیم جونگ‌اون درباره اعتماد به آمریکا ابراز تردید می‌کند. قرار بود دیدار آقایان ترامپ و کیم روز 22 خرداد در سنگاپور انجام شود و حال آقای ترامپ مجدداً همین تاریخ و همین مکان را برای دیدار احتمالیشان اعلام کرده است.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما ببینیم در جهان ورزش چه خبر، با فریبرز غریب همراه بشیم.
در ادامه مسابقات تیراندازی جام جهانی در شهر مونیخ در آلمان، روز یکشنبه الهه احمدی بانوی ملی پوش تیراندازی ایران در تفنگ سه وضعیت با کسب بیشترین امتیاز در سکوی قهرمانی ایستاد و صاحب نشان طلا شد. دو تیرانداز از کشور چین بعد از الهه احمدی دوم و سوم شدند و نقره و برنز گرفتند. تیم ملی فوتبال ایران دوشنبه شب در یک دیدار تدارکاتی مهم در راه آمادگی جام جهانی 2018 در ورزشگاه باشاکشهیر در شهر استانبول مقابل تیم ملی فوتبال ترکیه به میدان می رود. این نخستین بازی تیم‌های فوتبال ایران و ترکیه بعد از 44 سال است. علیرضا جهانبخش مرد اول این روزهای خط حمله تیم ایران در مورد وضعیت کلی ایران در راه آمادگی جام جهانی می گوید
حتما ما به عنوان تیم ملی ایران تمام تلاشمون رو می‌کنیم که اول برای اینکه پرچم ایران رو بتونیم یه پله بالاتر قرار بدیم، از طرفی هم بتونیم تمام انرژی و تمام تلاشمون رو بذاریم که بهترین نتایج رو بگیریم. از همه مهم‌تر اینه که مردممون ببینن که داریم تلاش می‌کنیم برای اینکه خوشحالشون کنیم، نام ایران رو بالاتر ببریم.
تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه در سومین دیدار خود در هفته اول لیگ ملت‌های والیبال سال 2018 که به میزبانی کشور فرانسه در جریان است، در یک نتیجه غیرمنتظره با نتیجه 1-3 برابر تیم ژاپن مغلوب شد. تیم ایران ست‌های اول و دوم را به ترتیب 22-25 و 28-30 به ژاپن واگذار کرد. ست سوم را 25-23 برد، اما در ست چهارم 23-25 مغلوب شد. تیم والیبال ایران در هفته اول لیگ ملت‌ها در سه مسابقه خود دو باخت برابر فرانسه میزبان و ژاپن و یک برد مقابل استرالیا به دست آورده است. در دومین روز پیکارهای تکواندوی قهرمانی آسیا در ویتنام روز یکشنبه، ملی پوشان ایران همچنان بدون نشان طلا ماندند و یک نقره و دو برنز گرفتند. سروش احمدی در وزن سوم که با شایستگی به فینال رسیده بود، در فینال مغلوب حریفی از کره جنوبی شد و به نقره بسنده کرد. این رقابت ها روز دوشنبه پیگیری می شود که کیمیا علیزاده، بانوی سرشناس تکواندوی ایران، بعد از مدت ها دوری از مسابقات به دلیل مصدومیت مقابل حریفان به روی شیابچانگ می رود. و دختران تیم ملی فوتسال ایران که موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا شدند، روز گذشته در مهمانی معاون رئیس جمهور در امور زنان معصومه ابتکار شرکت کردند و به صورت دست جمعی از معاون رئیس جمهور خواستند تا طبق مصوبه دولت آنها در دستگاه‌های اجرایی استخدام شوند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب میرسیم به 12:50 بامداد روز دوشنبه در مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. با من مهرداد قاسمپور همراه بودید. از شما سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه پی گرفتید. این برنامه ادامه داره با یک برنامه 10 دیگه، برنامه صدای دیگر. من برای شما شب و بامدادی سرشار از آرامش و شادمانی آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
دوشنبه 28 می، هفتم خرداد ماه، روز جهانی بهداشت قاعدگی است. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. کمتر زنی رو پیدا میکنین که اولین مواجهش با عادت ماهیانه یا قاعدگیش رو به خاطر نداشته باشه. حراس روبرو شدن با خون برای دختر بچه هایی که با تغییراتی جدید در بدن خودشون هم مواجه شدن تجربه نیست که به سادگی فراموش بشه. قاعدگی یا عادت ماهیانه تعریف ساده‌ای داره. خونریزیه که در اثر ریزش لایه داخلی رحم به وجود میاد. خونریزی که عمدتاً در سالهای زیادی از زندگی افرادی که خونریزی ماهانه رو تجربه میکنن ادامه پیدا میکنه. دکتر بیتا متشرعی، متخصص زنان و زایمان از آمریکا، مهمان برنامه امروز صدای دیگره. خانم دکتر متشرعی، بگذاریم با یک سوال ساده شروع کنیم. یک پریود یا قاعدگی طبیعی چه ویژگی‌هایی داره؟
خونریزی برای زنهای مختلف فرق میکنه مقدارا، ولی میتونیم یه اوریجی بدیم برای هر کسی بین 10 تا 35 سی سی، 40 سی سی نرمال. حالا من میگم این سی سی رو چجوری میتونیم اندازه بگیریم. هر مقداری که از 60 سی سی یا 80 سی سی به بالاتر میره دیگه بهش میگن اینو خونریزی شدیدتر. حالا چجوری اینو اندازه میگیریم؟ هر پد یا هر تمپانی که نرمال و اوریج سایز، نه مثلا سوپر پد یا سوپر تمپان، هر پدی 5 سی سی از خونه. خب شما فکر کنید مثلا 5 سی سی میشه یعنی 7 تا. بین 7 تا 10 پد یا تمپان نرماله، از اون بیشتر بشه یعنی این خونریزی شدیدتره. یه جور دیگه هم مثلا خود دختر یا خانم بخواد ببینه مثلا خونریزی شدید هست یا نیست، میتونه اینجوری بکنه. اگه هر 1 تا 2 ساعت یه بار بعد این پدش رو عوض کنه میبینه پر میشه، یا اینکه مثلا مقدارهای زیادی بلاد کلات میبینه روی پدش هست، اون خب یعنی لخته خونه، اون یعنی داره میگه که این خونریزی یه ذره شدیدتره. یا اینکه یه جور دیگه هم میتونیم بفهمیم از نظر علائم بدن، مثلا اگه میبینین که داری سرگیجه میگیری، جلو چشات سیاس، اینا هم نشون میده خونریزی شدیده، خیلی سریعه که اینجوری داره این بدنت نمیتونه اجاست کنه نسبت به اون.
خیلی از مادران هستن مخصوصا وقتی بعد دخترانشون دچار یه همچین شرایط خونریزی میشن میگن طبیعیه، ما هم همینطوری بودیم. آیا صرفا به دلیل اینکه مادری خونریزی شدید داشته، دختر اون فرد هم ممکنه خونریزی شدید داشته باشه و ممکنه که همه چیز طبیعی باشه؟
نه، اون اشتباس. آره اینجوری نباید، این چیز جنتیکی نیستش. آره بعد هر کس برای خودش اوالیویت بشه فرق میکنه.
و حالا من مادریم که صدای شما رو گوش میدم و میخوام بدونم که وقتی دخترم به سراغ من میاد و میگه که من لکه خونی روی شورتم دیدم، چطوری باید باهاش رفتار بکنم؟ چی باید بهش بگم که ازش مراقبت درستی انجام داده باشم؟
خب ببین چند تا چیز. یکی این که معمولا علائم بلوغ از قبل از اینکه خونریزی شروع بشه، اول دختر بچه ها زیر بغلشون مو در میارن، بعد سینه هاشون بزرگ میشه، بعد آخر از همه خونریزی دارن. بعد اگه مادر هستی مثلا میبینی دختر بچه‌ت سینه‌اش زره در اومده، زیر بغلش مو در آورده، خب میدونی داره خونریزی هم بعدن میاد دیگه، حالا چند ماه بعد یا هر چیزی. آماده بکنی با بچه‌ت صحبت کنی از قبل از اون که آمادهش بکنی که خود بچه مثلا نترسه وقتی خونریزی میاد، یا مثلا این اطلاعات اشتباه نگیره. از بچه‌ها الان با هم تو مدرسه صحبت میکنن، الان مثلا خیلی برنامه هست که تو مدرسه مثلا با بچه‌ها صحبت میکنن در مورد بهداشت دوران قاعدگی، یا خود همون مادر با بچه بشین صحبت کنه، بگه مثلا عزیزم میدونی یکی از علائم مثلا زن شدن یا بلوغ اینه که خونریزی ماهیانه داره، حالا بچه مثلا نترسه، به بچه توضیح بدی که مثلا ممکنه چند روز باشه، بعد این پدا رو بهش بگی، بگی وقتی مثلا این شد مثلا این پدا رو استفاده میکنی، این چیز طبیعیه، هر زنی اینو داره، نه مثلا نگرانیه نه تورید میشه. بعضی بچه ها خیلی میترسن مثلا فهم کنن یه چیزشونه، شاید یه چیز ابنرمالیه، اینو بهش بده آماده کنه. بعد اینکه این از این طریق اون بچه احساس بکنه که میتونه با مادرش صحبت کنه در این مورد، یعنی احساس راحتی بکنه، احساس امنیت و آرامش بکنه که وقتی این شد نترسم، یا نترس یا فکر نکنم من یه چیزی بده، یا همونجوری که شما گفتین حالت تابو باشه که نتونه در موردش صحبت کنه. به نظر من مهمترین چیز اینه که مادر از قبل با بچه این رابطه رو ایجاد بکنه و باهاش صحبت کنه که بچه این آمادگی رو داشته باشه از قبل، فکر کنه که این واقعا نرماله، هر بدن هر زنه، و اینو ما باید کم کم از توی جامعه نرمال بکنیم که نه زن فکر نکنه ایت تابویه و باید پنهان کنه و بترسه در این مورد.
ولی سنت هایی هم در ایران وجود داره که مثلا میگن در زمانی که دوران قاعدگیتون رو میگذرونید بهتره که حمام نرید، یا با شلنگ آب خودتون رو نشورید، سعی کنید فقط با دستمال خودتون رو تمیز بکنید، یا حتی این مسئله مطرح میشه که در واقع در زمان قاعدگی زنان نباید رابطه جنسی داشته باشن. اینا چقدر درسته؟
خب حالا یکی یکی نباید مطرح کنم. اولا نشستن اشتباهه، چون به خاطر اینکه اونی که از بدن میاد روی پوست تختی بمونه این پوست اذیت میکنه، سو بهترین چیز آبه، بهترین چیز شستنه. اینی که حموم نکنین و اینا شلنگ استفاده کنین اشتباه ترین چیزه. به هم حموم میتونن بکنن، اتفاقا تشویقشون میکنی که حموم کنن بشورن. حالا از نظر مسئله رابطه جنسی اونم هیچ مشکلی نداره، مگر اینکه رابطه جنسی باشه که مثلا نمیدونی اون کسی که باش رابطه جنسی داری ممکنه عفونتی چیزی داشته باشه. اگه تو اون شرایط هست خب باید کاندوم استفاده کنید که با عفونت بالا نره تو اون زمان، ولی از نظر رابطه جنسی اونم هیچ مسئله‌ای نداره.
این روزها خیلی ها دارن از اپلیکیشن های مختلفی استفاده میکنن روی تلفن هاشون که زمان پریود رو، میزان خونریزیش، طول مدت پریود رو و فاصله دو قاعدگی رو میشه اونجا ثبت کرد. آیا اساساً استفاده کردن از این اپلیکیشن ها و ثبت این جزئیات در مورد هر قاعدگی لازمه؟
به نظر من بد نیستش، به خاطر اینکه اینجوری وقتی که یه مشکلی پیش بیاد، مثلا مریضی هست که مثلا میخواد حامله بشه یا میخواد حامله نشه، خب وقتی که اینو ثبت میکنه، وقتی میری دکتر خب میدونی، حدس نباید بزنی، خب اول چیز میپرسن آخرین پریودتون کی بوده، تو نباید حدس بزنی، دقیقاً میدونی. یا اگه مثلا حاملگی اتفاق بیفته دقیقاً میدونین که اگه مثلا بعدن مشکلی باشه موقع حاملگی دقیقاً میدونین کی قاعدگی کی بوده، کی کانسپشن اتفاق افتاده. سو به نظر من عقیده خوبیه، چرا که نه.
با پاسخی که دکتر متشرعی داد به سراغ اپلیکیشن رایگان فارسی همدم میریم، اپلیکیشنی که در طول مدت کوتاهی که از آغاز به فعالیت اون میگذره مورد استقبال 100,000 نفر ایرانی قرار گرفته. از سودرا دیده پرداز و مدیر این اپلیکیشن در پاریس میپرسم همدم چیه؟
همدم اسم اپلیکیشنیه که حدود یک سال و نیم پیش عرضه شده و تا به حال بیش از 215,000 کاربر داخل ایران دارن ازش استفاده میکنن. همدم اپلیکیشنیه که همدم سلامت و حقوق زنان ایرانیه. در بخش سلامت امکاناتی رو به کاربر میده که تا به حال هیچ اپ دیگه‌ای این امکانات رو در اختیار او قرار نداده بوده. به اون امکان میده که چرخه قاعدگی خودش رو پیگیری بکنه و بدونه که بدن خودش چطور بدنی هست، چطور کار میکنه، چه معیارهایی برای اون بدن، معیارهای نرمال میتونه تلقی بشه، و همچنین اطلاعاتی در مورد سلامت جنسی، در مورد روشهای پیشگیری از بارداری، روشهای تست سرطان پستان و در واقع خودآزمایی برای سرطان پستان، خشونت خانگی و کارهایی که باید کرد و نباید کرد در صورتی که مورد تجاوز واقع میشیم در اختیار کاربر قرار میده. علاوه بر اون در مورد شروط ضمن عقد هم اطلاعاتی داره، به علاوه اینکه دکمه‌ای داره برای اینکه کاربر بتونه به طور اضطراری با اورژانس اجتماعی ایران تماس بگیره.
همونطور که دکتر متشرعی هم توضیح داد، پاسخ دادن به پرسش‌های روزانه اپلیکیشن ها و نگاهی به گزارش‌های چند ماهه در اپلیکیشن های مخصوص قاعدگی برای چند دوره پشت سر هم به شما کمک میکنه که رفتار طبیعی بدنتون رو بشناسید، شدت و طول پریود خودتون رو پیش بینی کنید و در صورت نیاز به مشورت با پزشکتون اطلاعات مفیدی رو در اختیار داشته باشید. از سودرا در مورد اهمیت استفاده از اپلیکیشن همدم میپرسم.
اهمیت همدم اونجاییه که ما سلامت زنان و به طور کلی موضوع قاعدگی و هر کسی که چرخه قاعدگی رو تجربه میکنه رو به صورت یک تابو تلقی میکنیم. در واقع نه تنها این تابو در خانواده های ایرانی تقویت میشه در نسل های متعدد، بلکه در جامعه زندگی میکنیم که نهادهای رسمی و رسانه های رسمی هم در مورد اون صحبت نمیکنن. به این ترتیب همدم به عنوان یک اپلیکیشنی که روی وسیله شخصی افراد میتونه نصب بشه، اطلاعات دقیق و علمی رو میده، علاوه بر اون تابوها رو میشکنه و اتفاقا شاید کوچکترین کاری که میکنه اینه که اسامی درست و تعاریف درست رو به کاربرها آموزش میده و این کاربرها لزوما نباید زنان یا افرادی در یک سن مشخص باشن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نوای موسیقی محلی از 4 گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.